أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اخص شد پنج مبنا برای تقریب دلالت امر بر وجوب در کلمات دست شما در کلمات آیون وجود داره. مبنای اول اینه که دلالت امر به حکم عقل باشه، طلبی که مقرون به ترخیف در ترک نباشه عقل حکم به وجوب میکنه. مسلک دوم این هست که طلب غیر مقرون به ترخیف به ترک حجت عقلایی هست بر وجوب. مسلک سوم اینکه به دلالت وضعیه، دلالت اطلاقیه داله بر وجوب هست. دلالت اطلاقیه که ناشی از وضعه، که مسلک مرحوم آقای حاج‌شیخ هست. حالا با توضیحاتی که قبلا در موردش دادیم که چند جور میشه تصویر کرد، دو جور میشه تصویر کرد. مسلک چهارم مسلک مرحوم عازیاب و بعض من تبع هست که دلالت امر بر وجوب، ماده امر بر وجوب به اطلاق و با استناد به مقدمات حکمت دلالت داره. و مسلک پنجم مسلک مرحوم آخوند که دلالت امر بر وجوب به وضع هست، که ما همین مسلک پنجم رو به نظرمون رسید درست داره. حالا بحث سر این بود که این مسالک پنجگانه چه تأثیری در چه ثمراتی دارن. سه تا ثمره در کلام آقای شهیدی ذکر، دو تا ثمره رو بحث کردیم. ثمره سوم و چهارم و پنجمی که در کلام آقای شهیدی هست، اینها ثمراتی هستند که نکاتشون شبیه هم هست. بعضی نکات نسبتاً مشترک داره، اینه که مناسب هست اینها رو با هم بحث کنیم. یکی این که اگر دو تا امر در جمله وارد شده باشه، یک امرش دلیلی بر استحبابی بودنش باشه، یک امر دیگر چنین دلیلی نداشته باشیم، آیا در اون ده امر دیگر میشه به امر بر وجوب استدلال کرد یا نکرد؟ مثلا گفته آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل مثل میت، و ما در مورد غسل جمعه دلیل داریم که واجب نیست. آیا در مورد آمرو که به غسل مثل میت میتوانیم با این دلیل اثبات وجوب بکنیم یا نکنیم؟ مورد دوم جایی هست که دو تا امر نداریم، یک امر واحد هست، متعلق هاشون به نحو عطفی متعدد شدن. آمرو که به غسل الجناب و غسل الجمعه و مثل میت، باز همین مطلب مطرح میشه. مطلب سوم این هست که نه، اون دو موردی که مورد نظر هست معطوف نیستند، افراد یک جامعه هستند. فرض کنید میگیم آمرو که بالاقصال بعضی از این غسل ها ما میدانیم واجب نیست، آیا در مورد سایر اغسال میشه تمسک کرد یا نمیشه؟ اکرم العالم گفته ما میدانیم عالم غیر فقیه وجوب اکرام نداره، نمیدانیم عالم فقیه وجوب اکرام داره یا نداره، آیا به این دلیل میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ در اون مورد اول گفته شده که آمر که به غسل جمعه و آمر که به مثل میت، سیاق اقتضا میکنه که امر در این دو مورد به یک معنا استعمال شده باشد، امر به یک معنا استعمال شده باشد. و وقتی ما میدانیم امر در غسل جمعه به معنای استحبابی است، لااقل در مورد استحباب به کار رفته، یا باید اون امر در اون مورد به معنای جامع طلب باشه یا خصوص امر استحبابی باشه، و هر کدوم از اینها باشه، امر که در مورد غسل مس میت هست اونم باید یا به معنای خصوص استحبابی باشه یا جامع طلب باشه، و علی ای تقدیر دیگه ظهور امر در وجوب از بین میره و نمیشه به او تمسک کرد. خب این بیانی که اینجا ذکر شده، اینجا دو سه تا مقدمه خارجی اینجا تو این بحث هست که پرداخته نشده و اینا مهم هستن. یکی این که در مورد غسل جمعه ما دلیل خارجی داریم بر این که واجب نیست مستحبه، آیا قرینه منفصله ظهور کلام رو از بین میبره یا حجیت ظهور رو از بین میبره؟ خب یه بحث جدی هست. اگر ما گفتیم که قرینه منفصله ظهور کلام رو از بین نمیبره، حجیت ظهور رو از بین میبره، که نوعاً آیین اینجوری مشی میکنن، خب اینجا حجیت ظهور در مورد آمروکه از بین رفته، آمروکه به غسل مفصل به غسل جمعه از بین رفته. چرا حجیت ظهور نسبت به آمروکه به غسل مفصل میت از بین ببره؟ اون چیزی که سیاق اقتضا میکنه وحدت ظهوره، یعنی اجزاء کلام واحد ظهور واحد دارن، اما اجزاء کلام واحد حتما در حجیت ظهور هم یک پارچه باشن، این خیلی روشن نیست. این یه مرحله بحث. البته ما عقیدمون این هست که نوعاً اتفاقاً قرائن منفصله تأثیر میگذاره در ظهور نه حجیت ظهور، یالا تفصیلش در جای خودش. این یه مرحله بحث که باید دنبال بشه. حالا نکتش چیه باشه سر جای خودش. خب یه مرحله دیگه این که حالا اگر ما کشف کردیم که دلیل ظهور در وجوب نداره، یعنی ما فهمیدیم در مورد یک امر وارد در کلام این امر وجوبی نیست، این که امر وجوبی نیست به چه نحو تحلیل میشه؟ ما عرض کردیم گاهی اوقات تحلیل به این هست میگیم امر استعمال شده در غیر وجوب، یه شکله. یه شکل دیگه این هست که ما میگیم نه، امر نه این که استعمال شده در غیر وجوب، وجوب امر عرض کنم خدمت شما، وجوب اقسامی داره، وجوب فقهی، وجوب اخلاقی. ممکنه ما بگیم وجوب وجوبه ولی وجوبش اخلاقی هست. به تعبیر دیگه یک کلامی که از شارع مقدس صادر میشه، ما مثلا مدعی میشیم ابتداءن که اصل این هست که اون از شارع به ما و شارع صادر شده باشه و احکامی که در این کلام اوامر و عبارتهایی که در این کلام وجود داره ناظر به بحثای فقهی باشه. ولی خب از این اصل اولیه یا قرائن جایی که مثلا قرینه ابتدایی وجود داشته برای این که این امر فقهیه، به قرینه خارج ما رفعیت کردیم. رفعیت کردیم یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما بگیم که متکلم در مقام بیان حکم فقهی نیست، در بیان حکم اخلاقیه، که مثلا حکم اخلاقی رو ممکنه ما بازگشت بدیم به حکم شرطی و بگیم شرط کمال انسان این هست. فرض کنید مثلا یک دلیل میگه که واجبات رو آمرو که به اتیان الواجبات و ترک المحرمات و آمرو که به صلات اللیل. ما در مورد صلات اللیل میدانیم که فقهیاً واجب نیست. حالا این فقهیاً واجب نیست، آیا این آمروکه به معنی استحبابی به کار رفته این شکلیه یا نه؟ به معنی استحبابی به کار نرفته، بلکه ما آمروکه به صلات اللیل رو امر وجوب اخلاقی معنا میکنیم. مثلا وجوب اخلاقی رو هم اینجور تفسیر میکنیم که اگر میخواهید به کمال برسید شرط کمال صلات اللیل است. خب این فرق داره این دوتا با هم. اگر ما بحث رو وجوب شرطی قرار دادیم، این دیگه اون مبانی مختلف تو این بحث دخالت نداره. اون مبانی مختلف در جایی بود اون که عرض کنم خدمت شما به حکم عقل باشه به چی باشه امثال اینا، اونا در جایی هست که ما مستعملون فیه رو بگیم تغییر میکنه. خب اگر ما مستعملون فیه رو بگیم تغییر میکنه، اگر وجوب به حکم عقل باشه، خب قهرن مستعملون فیه در این موارد تغییر نمی کنه. ولی اگر به دلالت وضعیه باشه یا به دلالت اطلاقی باشه، مستعملون فیه تغییر می کنه و مثلا بگیم مخالف سیاقه. این تفاوت ها رو بین مسالک مختلف ما ممکنه قائل بشیم. ولی اگر ما گفتیم که نتیجه علم خارجی ما به عدم وجوب فقهی صلات اللیل این هست که این فقره در مقام بیان حکم اخلاقیه، اون وقت بحث دیگه باید مطرح کنیم، بگیم که ظهور کلام این هست که کلام وعاء واحد داره، کلام قسمتیش در مقام بیان حکم فقهی باشه قسمتیش در مقام بیان حکم اخلاقی باشه خلاف ظاهره. این وقتی ما فهمیدیم که نسبت به آمرو که به صلات اللیل در مقام بیان حکم اخلاقی و شرط کمال هست، مثلا در اون قسمت اول هم در مقام شرط کمال هست دیگه، اون مسئله که مختلفی که در دلالت امر بر وجوب هست جد دخالت نداره، چون مستعمل و فیه رو تغییر نداده، اون یه بحث دیگه است. طبیعتا ما حالا اینجا اتیان الواجبات و ترک المحرمات ما میدانیم که واجب، اون بحث تو این مثال نیست. ولی مثلا گفتیم آمرو که ما مثلا به غسل الجمعه و غسل مثل و آمرو که به غسل مثل میت، ما آمرو که به غسل جمعه رو بگیم یک حکم اخلاقی هست، ممکنه آموره که به غسل جمعه هم در اون مقام باشه. یعنی حکم اخلاقی انجام واجبات، ترک محرمات و انجام مستحبات و ترک مکروهات، همه اینا در اون حکم مستحبی میتواند دخالت داشته باشه، بنابراین دیگه ظهور در وجوب پیدا نمی کند، وجوب فقهی پیدا نمی کند. حالا من دونه تفصیلا بین المسالک المختلفه. بس بنابراین این هم یه مرحله دیگه ای. و اصلا تو این بحث یک مقدمه چینی هایی هم باید بکنیم که نحوه دلالت کلمات بر وجوب فقهی به چه نحو هست، آیا ولی اونا مقدمات این بحث هست که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. میخوام عرض بکنم که این بحث سیاق یک سری پیش‌فرض‌هایی داره، اون پیش‌فرض‌ها رو باید مطرح کنیم. این کلام هیچ وارد اون پیش‌فرض‌ها نشدن. خب این حالا نکاتی در مورد این قسمت بحث. اون یه بعضی نکات دیگه ای در مورد این بحث هست که در قصه بعدی که آقای شهیدی مطرح کردن بهش خواهیم اشاره خواهم کرد. آقای شهیدی اینجا در همین قسمه همین بحثی که کردیم، ایشون میگه که اگر چند تا امر داشته باشیم، اکثر این غالب این امرها استحبابی باشه، این ظهور رو خدشه وارد میشه، ولی یکیش اگر استحبابی باشه خدشه وارد نمی کنه. من این تفسیر رو نفهمیدم نکتش چیه این اکثریت رو نمیدونم امثال اینها. اون نکاتی که تو بحث هست اینی که آیا دخالت داره در مستعملون فی علم ما به این که در یک موردی از این امرها امر وجوبی نیست، یا این که نحوه دخالتش چیه، حکم فقهی رو تغییر میده یا تبدیل میکنه به حکم اخلاقی. این بحثه که اشاره کردم اینا دخالت داره، ولی حالا اکثریت اقلیت اینا هیچ بیانی هم نده ذکر نکردن. ایشون گفتن اگر اکثرش استحبابی باشه ظهور از بین میبره، اکثریت نباشه ظهور از بین نمیبره. من خیلی متوجه نکته بحثیشون نشدم، یه مقداری مناسب بود شاید کمی فنی تر صحبت میشد. خب این یک ثمره. یک ثمره دیگه ای که ذکر شده، جایی که متعلقها به نحو عطفی باشند، بعضی از متعاطفین حکم نسبت به اونها وجوبی نباشه. خب بحث این هست سایر متعاطفین رو میشه استفاده کرد یا استفاده نکرد. اینجا گفتن چون استعمال لفظ در اکثر از معنا یا محاله یا لاقل خلاف ظاهره، بنابراین وقتی نسبت به بعضی از مستحبات بعضی از متعاطفین حکم استحبابی هست، نسبت به سایر متعاطفین ما نمیتوانیم وجوب را استفاده کنیم. البته معنای مثلوی نیست که میخوایم بگیم سایر موارد مستحبه، چون ممکنه اون امره در جامع طلب به کار رفته باشه. وقتی در جامع طلب به کار رفت، جامع دلالت بر خصوصیت نمی کنه. نسبت به اون متعاطفی که ما نمیدانیم واجب هست یا مستحب هست، دلیل اهمال پیدا میکنه، ساکت میشه، سکوت پیدا میکنه. خب اینجوری آقای شهیدی اینجا، حالا اینجا همون بحثایی که تو وجه اول گفتیم اینجا باز دو بینه میاد. این بحثیه آیا آن چیزی که از دلیل منفصل استفاده میشه دخالت در ظهور داره یا دخالت در ظهور نداره، یک نکته. دوم این که بعد اگرم دخالت در ظهور داره، در کدوم مرحله ظهور؟ ظهور در مراد احتمالی دخالت داره یا در ظهور در کلام، در این که ناظر به حکم فقهیه دخالت داره؟ اون بحثایی که تو نکته قبلی گفتیم اینجا وارد میشه. اینجا یه مطلب اضافه ای هم هست و اون بحث اینه که آیا ظهور کلام واحد، ظهور جمله واحد نسبت به موارد مختلفی که داره انحلالی هست یا انحلالی نیست؟ انحلال ظهور که ما در بحث خودش مفصل به این مطلب هم پرداختیم که این انحلال غیر از انحلال در مقام ثبوته، این انحلال اثباتیه. انحلال اثباتی با انحلال ثبوتی فرق داره و بحثش هم مختلفه. این بحث، این مطلب بحث انحلال هم یکی از پیشفرض‌های انحلال در مقام اثبات که آیا ما قبول داریم قبول نداریم، کجا انحلال اثباتی هست کجا انحلال اثباتی نیست، اینجا هم این رو باید مطرح کنیم. عرض کنم خدمت، حالا انحلال اثباتی هم در دو مرحلش میشه این انحلال اثباتی رو مطرح کرد. اگر گفتیم ظهور، عرض کنم، دلیل منفصل دخالت در ظهور داره، انحلال نسبت به ظهور. اگر گفتیم دخالت در حجیت داره، انحلال در مرحله حجیت، حجیت ظهور. این بحثا رو باید کاملا مطرح کنیم و خیلی بحثای سختی هم هست. آقای شهیدی تو این فضاها نرفته، بحث رو از یک زاویه دید دیگه‌ای دنبال کرده که حالا ما اون زاویه دید رو مطرح میخوام بکنم. آقای شهیدی میفرمایند که ممکنه ما بگیم که از آنجایی که مجاز غالبا به نحو مجاز ادعایی است نه استعمال لفظ در غیر موضع له، بنابراین حالا من این عبارت ایشون رو بخونم: وقد یخطر بالبال انه بناءً على ما مر في بحث المجاز من كون الغالب في المجاز والمجاز الادعائي فاستحباب غسل الجمعه لا يكشف عن استعمال كلمه الامر بالنسبه اليه في الاستحباب بل يكون المجاز في مرحله الاراده الجديه وعليه فلا يلزم من كون المراد الجدي في الامر بغسل الجمعه والاستحباب و فی الامر غسل جنابه و الوجوب استعمال اللفظ فی معنی این. بعد ایشون میگه ولیکن یورد علی ان الجمع بین المجاز الادعایی و الحقیقه فی استعمال واحد خلاف الظاهر ایضا، فلو اخبر شخص بان جمیع ما هو موجود فی الحدیقت اسد ثم رأینا فیها رجلا شجاعا فعلمنا بانه اطلق علیه الاسد من باب المجاز الادعایی و علمنا به وجود فرد آخر ولیکن لم نعلم انه اسد حقیقتا او رجل شجاع فلا یظهر من هذا الخطاب کونه اسدا حقیقیا. خب اینجا یکی دو تا نکته باید مد نظر باشه. یکی این که آیا تجوز که ما گفتیم مجاز ادعاییه و مرحوم مربوط به مستعملون فیه نیست، نتیجهش این میشه که مربوط به مرحله مراد جدی هست. ما در بحث مجاز این بحث مطرح کردیم که ما یه مرحله دیگری بین اراده استعمالی و اراده جدی داریم و اون اراده تفهیمیه است و تفاوت مجاز بنابر مسلک مجاز ادعایی بین مجاز و حقیقت در مراد تفهیمی است نه مراد جدی. این یه نکته. و خب در مراد تفهیمی ما اینو اشاره میکردیم که مراد جدی قوامش به تفهیم متکلم نیست. ممکنه یه چیزی مراد جدی باشه اصلا متکلم نخواد اون رو تفهیم کنه، متکلم نخواد اون رو تفهیم کنه. مثلا در مواردی که حکم به جهت تقیه صادر میشه، اون گوینده که نمیخواد مراد جدی نبودن این کلام رو تفهیم کنه. حکم از باب هزل و شوخی صادر میشه، متکلم که نمیخواد اونها رو تفهیم بکنه. ولی بحث مجاز اینها نیست، چیزی هست که به مخاطب تفهیم میشه. در جایی که به مخاطب تفهیم میشه ممکنه ما این مطلب رو بپذیریم که ظهور دلیل این هست که اگر در مقام تفهیم معنای حقیقی هست، این که نسبت به بعضی از متعاطفین بخواد تفهیم کنه حقیقی بودن رو، در بعضی از موارد تفهیم کنه مجاز بودن رو، مجاز ادعاییه، در مورد تفهیمی ممکنه ما بپذیریم. ولی در مراد جدی تفکیک بین اجزای مختلف مراد جدی اون مانعی نداره. ما این رو همیشه مثال میدیم، مثال معروف داریم، اون مثالی که وصیت امام صادق علیه السلام. امام صادق وصیتی دارند، تو روایت هست که امیر خلیفه عباسی دستور داد به امیر مدینه، گفتش که مراجعه کنید ببینید که خلاصه چه کسی شیعه بر او اتفاق نظر دارن، گردن او رو بزنید. امثال اینا. امیر مدینه اومد ببینه وصیت امام صادق چگونه است، دید وصیت خاص امام صادق کردن. امام صادق به 5 نفر به عنوان وصی خودشون وصیت کرده بودن: 1 خلیفه، 2 امیر مدینه، 3 همسرشون، 4 عبدالله افته، 5 موسی بن جعفر علیه السلام. البته اصحاب امام صادق علیه السلام در میان اینها متوجه شدند که این وصیت واقعی چیه و بقیهشون کاندیداهای پوششی هستند و اینا. از کنم خدمت شما اونا چیز امام خب یکی از اصحاب هست، الان دقیقه یادم نیست، یونس انگار، یونس ابن عبدالرحم، حالا یادم نیست کیه، گفته بوده که خلیفه و امیر مدینه که معلومن که اینها وصی امام نیستند و امر به وصی بودنشون جهت تقیه است، جهت تقیه است، و همسر هم که نمیتواند امام باشد به دلیل اینکه امام باید مرد باشد، رجل سیاسی نیست. اون هم نوع دیگرش میمونه اون دوتا فرزند. بحث این هست که اگر فرزند بزرگ شایستگی برای امامت داشت، فرزند کوچکتر ذمیمه نمیشد. خود همین قرینه است برای این که این فرزند بزرگ هم جنبه غیر واقعی داره. بنابراین امام کاظم علیه السلام رو وصی واقعی. ببینید من این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که 5 مورد به عنوان وصی تعیین شده، در مورد 4 موردش نکاتی وجود داره که اون نکات روشن میکنه که این وصیت نسبت به اونها مطابق مراد جدی نیست. خب این آیا این که نسبت به این 4 اکثریتش هم هست، حتی اکثریت موارد مطابق مراد جدی نیست این وصیت، آیا باز نسبت به مورد پنجم هم باید بگیم این مراد جدی نیست؟ اصلا امام علیه السلام در این وصیت کلا در مقام مراد جدی نبودن؟ آیا اینجوریه؟ اینجور فهمیده نمیشه، چون نکاتی که سبب شده که اینها رو مراد جدی قرار ندن انحلالی، هر کدوم مستقل از همن. اگه این نکته وحدانی بود در مورد همشون خوب نداشت. ما در بحث انحلال هم این مطلب رو مطرح میکردیم که در مراد جدی که خیلی وقتا انحلالی فهمیده میشه به خاطر این جهت هست که اون نکته‌ای که منشأ میشود متکلم کلامی را به کار ببرد که مطابق جدی نیست، مطابق مراد جدی نیست، نسبت به اجزای کلام فرق داشته باشه. خب اگر چنین باشه، این که نسبت به امیر مدینه و خلیفه و همسر امام و عبدالله افده امام علیه السلام کلامشون مطابق مراد جدی نیست، نکتهش نکته ای نیست که به وصیت امام نسبت به امام کاظم علیه السلام سرایت کنه. اونا نکاتشون هر کدوم نکات مختص خودشون رو دارن. نه ممکنه دارد. ممکنه بله احتمال داره، ولی اصل عدم تقیه اقتضام جاریه دیگه. بهترینه نه تقیه، نه تقیه اونا رو میدانیم تقیه است، اینو نمیدونیم تقیه است. شاید اون تقیه نسبت به اینم تقیه بوده،
شاید تقیه
بهتانی باشه، شاید بهش دلیل نداریم، دلیل که نداریم. اصل عدم تقیه است. نه اصل عدم تقیه است، یعنی ما نه اون نکته ای که ما اصل عدم تقیه اینجا جاری میشه، این نکته ای که علتی هم که فهمیدن همینه، نکته ای که میخوام بگم اینه، چرا اصحاب فهمیدن که امام علیه السلام با این کلام نسبت به امام کاظم علیه السلام وصیت کرد؟ من استشهادم به اینه که اصحاب این کلام رو نسبت به وصیت امام کاظم علیه السلام دال دونستن. چرا دال دونستن؟ چون نکاتش فرق داره. شاید یه نکته وجود داشته باشد که کافی نیست. اون چیزی که ما میدانیم، میدانیم در تک تک اون موارد یک نکته خاص وجود داره. نکته عام هم که دلیل نداریم اون اصل رو نفی میکنه. در هر کلامی ممکنه یک وجهی برای تقیه وجود داشته باشد، اون که به درد نمیخوره. علم اجمالی به علم تفصیلی خاص دقت نکردید، تک تک اینها هست، یعنی نسبت به اون تقیه هست، نسبت به این تقیه هست، نسبت به این تقیه هست، نسبت به این تقیه هست. یه وجه دیگه میخواید شما ادعا کنید
نسبت به این تقیه هست،
نه
نسبت به خصوصش،
نسبت به خصوصش برای تقیه هست، نسبت به خصوصش، نه خیلی نسبت به خصوصش تقیه هست، نکته دیگه هم باشه یا نباشه این تقیه داره. دقت نکرد، بحث اینه، این خلیفه است، این خلیفه نسبت به او طرف وجود داره، اون امیر مدینه است، نسبت به او طرف وجود داره، این زن هست و نسبت به زن نمیتواند امام باشه، اون برادر بزرگتر هست که در کنارش نام برادر کوچکتر آمده که خودش قرینه است برای اینکه این بیان حکم واقعی نیست. نکته دیگه هم ممکنه باشه، اون نکته ای نیست که، یعنی وجهی نداره که ما اون دخالت نداره در این بحث. اینه که بحث سر این هست که اگر بحث بره به سمت و سوی مراد جدی، ممکنه مسیر بحث یک گونه دیگه ای باشه. در مورد مراد تفهیمی ممکنه بگیم مراد تفهیمی ناشی از ظهور کلامه. ظهور کلام این هست که به یک نحو واحد مراد تفهیمی هست، یعنی این که اگر متکلم در مقام بیان ولو مستعملون فیهشون هم یکیه، ما آیا میخواهیم، چون عرض کردم ببینید ما رأیت و اسدن یرمی ولو اسد داد ما در رجل شجاع استعمال میکنیم بنابر تحقیق، ولی به هر حال شجاعت زید رو بخواهیم افهام کنیم، این که ما در مقام شجاع بودن زید هستیم با این که ما در مقام تثبیت حیوان مفترس بودن مورد کلاممون باشیم، دو تا تفهیم مختلفه. ما ممکنه بگیم ظهور کلام این هست که اگر در مقام بیان شجاعت زید هستیم، سایر موارد هم در مقام بیان شجاعتش باشیم. وقتی در مقام شجاعتش باشیم دیگه اثبات حیوان مفترس بودن نمیشه. نمیخوایم بگیم حیوان مفترس هم نیست حتما مجاز ادعاییه، نه، اون مقدار جامع بین همه موارد، چون هم در رجل شجاع هم در حیوان مفترس هر دوشون شجاعت مشترکن، اون جهت مشترکشون که شجاعت هست این رو بخواییم تفهیم کنیم، بیشتر از این استفاده نمیشه. این در جایی هست که مراد تفهیمی باشه. اما مراد جدی باید اون بحثا رو مطرح کرد که چه نکته ای سبب شده است که یک لفظ رو در یک معنایی به کار ببریم که مراد جدی نیست. آیا اون مراد جدی نکتهش انحلالی نیست؟ اون بحثا احیانا ممکنه انحلالی فهمیده بشه، ممکنه انحلالی فهمیده نمیشه، بحثاش تفاوت پیدا میکنه بین این که مراد جدی بدانیم یا مراد تفهیمی بدانیم. عرض کنم خدمت شما،
بذارید ببینم،
خب این مقدار اینجا. البته آقای شهیدی یک بحثی رو از مرحوم آقای هاشمی در حاشیه بحوث نقل کردند و بحث رو دنبال کردن. این بحث رو ملاحظه بفرمایید، این بعد از ظهر خودستان این بحث بحوث رو کلاس راهنما این بحثش رو ملاحظه فرمود، ثمرات اقوال مختلف رو در خدمت دوستان هستیم و فردا این بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.